افسون با آلودگی محیط زیستی شده صحبت میکنه. این کتاب در ادامه میگه که مدیریت نامناسب پسمان، تغییرات آب و هوا، تضعیف اکوسیستم ها و گوناگونی های زیست محیطی هم خودش باعث در واقع از بین رفتن تعادل شده. این موضوع باعث شده که سازمان ها با پیاده کردن سیستم های مدیریت محیط زیستی و با هدف مشارکت در رکن پایداری محیط زیستی رویکرد سیستماتیک رو برای مدیریت محیط زیست انتخاب بکنن. و هدف سیستم مدیریت محیط زیستی چیه؟ مقصود این استاندارد بین المللی ارائه یک چهارچوب به سازمان هاست برای اینکه بتونن از طریق این چهارچوب از محیط زیست حفاظت بکنن و همینطور به شرایط محیط زیستی رو به تغییر پاسخ بدن. برای چی؟ برای اینکه در تعادل باشه با نیازهای اقتصادی اجتماعی. و این استانداردهای بین المللی یک سری الزامات رو مشخص میکنه که به کمک اونها سازمان ها به نتایجی که برای سیستم مدیریت زیست محیطی خودشون تعیین کردن دست پیدا بکنن. امیدوارم که اگر به این موضوع علاقه‌مند هستید این کتاب رو بخونید. و همونطور که بارها در برنامه پارک پردیسان ما اشاره کردیم، هممون میدونیم که تعادل برقرار کردن بین نیازهای انسان و همینطور تلاش برای لطمه وارد نکردن به این کره خاکی چقدر اهمیت داره. این کتاب رو با همتون توصیه میکنم. شبتون بخیر. خداحافظ.
همراهان گرامی، شما شنونده برنامه پارک پردیسان هستید. درخت خرمای چینی، خرمای قرمز و سنجد گرم که البته ما به نام درخت عناب میشناسیمش، یکی از درختان مؤثر چینیه. عناب در بیشتر مناطق رشد میکنه. میوه کوچکی با هسته سفت و سخت تولید میکنه که طعم شیرینی داره. عناب رو به طرق مختلف از طریق بذر، قلمه، پاجوش و خواباندن تکثیر میکنن و به صورت درختچه‌ای کوتاه هم رشد میکنه و برای رشد نیاز به هرس و کود مناسب داره. با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. تا فردا شب حوالی ساعت 22 که باز هم خدمت برسیم. خدا نگهدار.
درود دوباره میگم به شما و امیدوارم که شبتون بخیر باشه. اما در این لحظه دعوت میکنم که همراه ما باشید و بمانید تا برنامه گفتاورد ورزشی رو تقدیم شما کنیم.
مناظره ورزشی رادیو تهران،
سایر روشنهای ورزش تهران و ایران،
بررسی ابعاد مختلف چالش‌های ورزشی،
عملکرد نهادهای ورزشی زیر ذره بین،
در گفتاورد ورزشی.
گفتاورد. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو تهران. بعد از چند هفته با برنامه گفتاورد ورزشی در چهارشنبه دیگر با شما هستم. به واسطه ویژه برنامه‌هایی که در شبکه رادیوی تهران پخش می‌شد، ما توفیق نداشتیم که با گفتاورد ورزشی در خدمتتون باشیم و در آخرین روزهای سال در سال 1402 با یکی دیگر از برنامه‌های گفتاورد با یک موضوع خاص در خدمتتون هستیم. درست امسال خیلی زمستان سردی رو سپری نکردیم، اما طی همین دو سه هفته اخیر به ویژه در استان تهران بارش‌های برفی که انجام شد به خصوص در ارتفاعات شرایطی رو فراهم کرد که متاسفانه برخی از هموطنان عزیزمون یا هم استانی‌های عزیزمون در استان تهران دچار برف گرفتگی شدن و در ارتفاعات زمینگیر شدن و متاسفانه برخی ها هم جان خودشون رو از دست دادن. الان با توجه به اینکه یه مقداری شرایط آب و هوا بهتر شده، خیلی ها این تمایل رو دارن و ترغیب میشن که برن به کوه و اصطلاحا کوه روی کنن، اما بحثی که هست باید حتما یک سری مسائل رعایت بکنن، به ویژه برای افرادی که حالا خیلی حرفه‌ای نیستن، آماتورگونه قصد کوهنوردی دارن، چه به لحاظ حالا فعالیتی که شاید به صورت روتین انجام بدن، چه به لحاظ حالا فعالیت‌های تفریحی و اوقات فراغت، پر کردن اوقات فراغت. بعد ندیدیم در این برنامه و در این هفته در این خصوص صحبت بکنیم، هشدارها و پیشگیری‌های لازم رو خدمتتون ارائه بدیم با دعوت از میهمانانی که در ادامه برنامه خدمتتون معرفی خواهم کرد. فرقی هم نمی کنه چه در استان تهران باشه چه در استانهای دیگر، طی چند هفته اخیر حالا آمار دقیق رو میهمانان محترم خدمتون ارائه خواهند کرد در استانهای مختلف در ارتفاعات مختلف. حالا حتما نباید ارتفاع مثلا بالای 3000 متر 4000 متر باشه، ارتفاعاتی که میتونه بعضا برای خیلی از افرادی که به صورت حرفه‌ای کوهروی نمی‌کنن خطرآفرین و مشکل ساز باشه. داشتیم و شنیدیم که برخی ها گرفتار شدن، مفقود شدن و متاسفانه بعد از مدت‌ها فعالیت امدادی و جستجو به نوعی باید بگیم که پیکر بیجان آنها رو پیدا کردن و یک بی‌احتیاطی، یک عدم اطلاع کافی و دقیق از شرایط کوهروی موجب شد که عزیزانی جان خودشون رو از دست بدن. با ما باشید در برنامه گفتاورد ورزشی این هفته رادیو تهران. دعوت کردیم هم به صورت حضوری و هم به صورت تلفنی که در خدمتشون باشیم. اولین میهمان محترممون، البته ما دو میهمان حضوری داریم، یک نفر که قطعی تلفنی، نفر دوم انشالله به صورت برخط روی برنامه خواهند آمد. اما نکته ای که هست این که حالا یکی از مهمانانمون در ترافیک، حالا شاید باید بگیم به نوعی ترافیک پایان سال، گرفتار شدن و تا دقایق دیگه به جمع ما اضافه خواهند شد. اما اولین مهمانی که افتخار داریم در خدمتشون باشیم جناب آقای علی عسکری هستن که ایشون نایب رئیس کمیته جستجو و نجات در فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی هستن. آقای عسکری درود بر شما، خوش آمد.
سلام و درود خدمت همه عزیزان، امیدوارم که روز روزگارتون شاد و موفق باشه.
خیلی متشکرم. یه مقداری از خودتون بفرمایید، سابقه که در حالا فعالیت‌های کوهنوردی و کوهروی داشتید و به نوعی بعد بریم سراغ شرایطی که باید راجبش صحبت بکنیم و مشکلاتی که اخیراً به وجود اومده. برخی از هموطنانمون دچار گرفتاری‌های به نوعی بعد بگیم از روی عدم آگاهی میشن که میتونه خسارت‌های جبران ناپذیری برای خودشون و خانواده‌شون و به نوعی مسئولین ایجاد بکنه.
بنده علی عسکری روزبانی هستم، نایب رئیس کمیته جستجو و نجات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی. تقریبا هولوش 25 سال یا شاید بیشتر به صورت کوه نوردی رو آغاز کردم. از دهه 80 شروع به آموزش کردم، در حال حاضر مدرس دوره کوهپیمایی هستم و در بحث تخصصی امداد نجات هم در خدمت عزیزان هستم. امیدوارم که دوستان با آموزش ها و یادگیری های راهکارهای سود رو یاد بگیرن تا بیشتر از این حادثه ما نداشته باشیم.
من حالا اشاره به عدد و رقم نکردم، اما تا حدودی میدونستم. ای دوستشم از زبان شما به عنوان یک فرد مطلع و مسئول بفرمایید، در استان تهران طی این چند وقت اخیر ما چند کشته در ارتفاعات به واسطه گرفتار شدن در برف کولاک داشتیم؟
ببینید توی بحث حوادث کوهستان بخوایم بگیم تعداد کشته ها، شاید تعداد کشته هاش نسبت به حوادث جاده ای اصلا قابل قیاس نباشد، چرا که بحث حوادث کوهستان یک بحث و کشته ها و مواردی که پیش میاد خیلی چشمگیره. ما در حوادث جاده ای بیش از شاید توی یک تعطیلات سه روزه چند ده تا کشته یا چند صد تا کشته یا گاهن چند هزار تا مجروح و حوادث تلخ داریم و مصدوم داریم، ولی توی حادثه کوهستان مثلا اگه ما دو تا کشته بدیم بیش از چندین ارگان رو درگیر میکنن. به اضافه اینکه حوادث کوهستان به شدت چشمگیر برای کل جامعه کوهستانه. بحثی که ما توی حوادث کوهستانیم شاید نزدیک 5 تا حوادث کوهنوردی که منجر به فوت داشت در کوهستان داشتیم، ولی اتفاق بدی که میفته توی حوادث کوهستان امداد و نجات در حوادث کوهستان واقعا کار بسیار سخت نفسگیر و گاهن خود امداد و نجات در کوهستان با بعضی وقتا اگر شرط نباشه دوچار حادثه میشه. ما حادثه ای داشتیم تو همین ارتفاعات توچال، قبل از مسیر قله توچال یک فردی که احتمالاً دوستان توی شبکه‌های اجتماعی دیدن کاملاً یخ زده نشسته بود. برای پایین آوردن این فرد 35 نفر کوهنورد حرفه‌ای عازم شدن تو دمای بیش از منفی 25 تا 30 درجه زیر صفر که بتونه فقط جسد این بنده خدا رو بیارن، فقط
یه پیکر منتقل
کنه. حالا شما حسابش کن توی حادثه‌ای که یک نفر گم شده،
تازه اول باید بگردین پیداش،
آره تازه باید بگردین، این یه شخصی بود که توی مسیر بود و همه دیدنش. ما نفر داشتیم توی،
یعنی تو سوتاتون؟
بله بله،
یعنی با خود هم؟
نه تو با ما نبود، یک نفر توی مسیر دومی برفی که توی ارتفاعات توچال اومد
همین امسال،
همین امسال شاید یک ماه پیشن تا، بله. دقیقه یادم نیست که فیلمش هم توی یک فردی یا آقای هلوش 61 سالش بود که به صورت نشسته بنده خدا یخ زده بود و فوت شد.
خبرش دیدیم و شنیدیم.
بله بله. خب این من خود توی مسیر بود و
یعنی به واسطه ناتوانی جسمی،
ناتوانی جسمی، عدم آگاهی، نداشتن تجهیزات، عدم آگاهی، عدم توجه به هشدارهای هواشناسی، تنها رفتن، عدم آموزش، یک سری آیتم های زیادی هست که میتونه تبدیل به فاجعه بشه.
اینهایی که حالا بیشتر دچار مشکل میشن و نهایتاً دیگه آخرش اینه که جان خودشون از دست میدن دیگه. یعنی این تلفات بیشتر مختص آماتورها هست یا در داخل کشورمون؟ یه وقت میگی شما میخوای بری ارتفاعات هیمالیا، اونجا تفاوت داره دیگه، اما در داخل کشور هم دوست دارن برن قله دماوند. یعنی الان به قول یکی از رفقا میگه قله دماوند از خیابون انقلاب ما شلوغ‌تر شده که اینقدر، بعد حالا بگذاریم که رعایت نمی‌کنن به لحاظ حفظ محیط زیست اینا که الان تو برنامه خیلی نمی‌خوام روش صحبت بکنیم، اما این مواردی که اشاره شد بیشتر مختص آماتورها و غیر حرفه‌ای ها هست.
ببینید ما توی کوهستان تقریبا چند مدل ریسک داریم. توی آماتورها به دلیل ندانستن خطا می‌کنن و گاهن خطاهایی که انجام میشه منجر به حادثه های تلخ میشه. حالا اون خطای میتونه یک خطای خیلی شایان و بزرگ باشه که حادثه تلخ بده، یا اینکه مثل همین هفتهی که گذشته یک دوستی داشتیم مسیر پلنگچال، درک پلنگچال ایسکا 5، ایشون بر اثر یک اشتباه 16 ساعت این مسیری که تقریبا شاید نهایت 4-5 ساعت زمان میبره توی مسیر بوده. توی این مسیری که رفته 12 ظهر رسیده پلنگچال، 5 صبح فرداش رسیده به ایسکا 5 توچال. حالا شده که 16 ساعت توی مسیر پیمایش کرده.
شرایط جوی چطور؟
شرایط جوی سرمای روز جمعه، هوای 20 منفی. درجه زیر صفر.
بله.
بند خدا الان تقریبا 10 تا انگشت دستش آسیب دیده و
دوچار سرمازدگی
درجه 2 شده و انگشتای پای سمت چپش هم باز دوچار سرمازدگی شده که احتمالا اون از نوع درجه 1 هستش و شاید مجبور به عمل جراحی و قطع
عضو بشه.
خب ببینید توی همچین شرایطی که این طفل بنده خدا رفته،
چند ساله بودن ایشون؟
یه آقای هولش 73 سال، بیش از 50 سال این دوست ما
کوهنوردی
میکنه و هیچ آموزشی ندیده. متاسفانه نداشتن تجهیزات واسه این حادثه شد، تنها رفتن
و مقاومت ما کلا در برابر آموزش.
دقیقاً. خب این دوست ما این حادثه براش پیش اومد و الان تحت درمانه. ما مثلا سال 1400 بود یه حادثه تو منطقه آتشکوف توی لواسون داشتیم، درست اولین برف آذر ماه، آذر یا آبان، که این دوست ما گم شد به فاصله 100 متر از یک گروهی، یعنی یک فاصله خیلی کوچیک کوتاه 100 متر شاید 200 متر توی مه ایشون گم شد. خدا رحمتش کنه، جنازه ایشون رو فقط سال بعد دو تا تیکه استخوان ازش موند، هیچی نموند ازش، تمام لوازم، اونم خیلی اتفاقی. حالا شما تجسم کن توی تمام این حوادث، بعد بیش از فکر کنم 3 ماه ما دنبال این بنده خدا گشتیم که بتونیم حداقل جنازه‌ش رو پیدا کنیم، نشد تا سال بعد،
یک سال تمام،
یک سال و خورده طول کشید تا این بنده خدا پیدا شد. حالا توی حوادث جاده‌ای که امیدوارم کم بشه، عیدم نزدیکه و خلاصه ما هم همه عازم سفر هستیم، امیدوارم که برای هیچ کس حادثه پیش نیاد،
انشالله که سفر بی خطر باشه.
باز امکانات جاده سری میرسه،
کمک میخواد میرسه. قیاس بکنه به جهت سرعت رسیدن کمک ها،
توی حوادث کوهستان اگر کوچکترین حادثه که بر ما پیش میاد، اولین چیزی که به داد ما میرسه دوست ماست، هم نورد ماست، اصطلاح ما نوردان، بعدش خود ما هستیم بدونیم چه چیزی و چه عملکردی باید داشته باشیم نسبت به اون موقعیت و این اون حادثه.
بسه.
اگر این آموزش‌ها رو دیده باشیم، اگر این دوره‌ها رو تکمیل گذرونده باشیم، قطعاً میتونیم توی هر شرایطی کوهنوردی کنیم. یه بحثی راجع به کوهنوردان
بریم، یه فاصله بگیریم، برگردیم و درود بر شما. در همین فاصله‌ای که رفتیم و اتاق فرمان این موسیقی رو شنیدید، میهمان محترم دیگری هم به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای دکتر مساعدیان، رئیس محترم کمیته جستجو و نجات در فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزش. آقای دکتر، عرض ادب، خوش آمدید و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
درود بر شما، خدمت جناب همه همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز رادیو تهران هم عرض ادب دارم. هر جا هستن شاد باشن، سلامت باشن و ورزش رو فراموش نکنن.
سپاسگزارم. داشتیم با آقای عسکری صحبت می‌کردیم در رابطه با مشکلاتی که هست و یه نکته خیلی جالبی رو گفتن، شاید هممون این نکته رو می‌دونیم ولی خیلی بهش تاکید نداشتیم، واقف نبودیم که تو حوادث جاده‌ای، حالا ما سریع بریم وسط صحبت دیگه، خیلی جالبه دیگه، راست میگم، بلافاصله اورژانس هوایی، زمینی، از هر مسیری که بشه، حالا از طریق موتور شده، موتورسیکلت، ماشین، چه میدونم، بالگرد، خودشون میرسونن، خلاصه
خود رو به هم بخورن، در عرض 10 دقیقه آمبولانس برای چه.
بله.
مسائل کوهستان شاید ساعت‌ها شما زمان
اصلا الان گفتن یک سال تو کشید جسد بی جان یک پیکر، بی جان یک کوهنورد بالای 70 سال.
این وضعیتی که افرادی که به فعالیت ورزشی در طبیعت و کوهنوردی میپردازن، حالا بعضی میگن که ما تو ارتفاعات صعود نمی‌کنیم، ما هم ارتفاعات پایین هستیم،
همه در دامنه هستن،
ولی ما حوادث بسیار جدی و خطرناکی در همین ارتفاع داشتیم، مثل حادثه 5 دی سال 99 11 نفر تو همین ارتفاعات توچال جونشون از دست. من این مشکل خدمتتون عرض بکنم، موقعیت شهر تهران و ارتفاعات توچال، ارتفاعات البرز، چسبیده به شهر تهران، پایتخت یک کشور 12 میلیونی، هیچ جای دنیا چنین سابقه ای نداره که یه پایتخت بغل یه ارتفاع 4000 متر باشه. این دسترسی هم یه حسنه که خب هر کسی تهدیده دیگه، هم تهدیده و هر کسی فکر میکنه اون هوایی که توی تجریش هست اون هوایی هستش که توی شیرپلا هست، توی توچال هست. و متاسفانه همین حادثه ای که شما عسکری فرمودن، فکر بکنید شما توی مسیر پلنچال ما 10 تا انگشت دست، 10 تا انگشت
پا. بله الان گفتم متاسفانه دو تا سر
ما انقدر از این موزلام ما داریم و هرچم توصیه میکنیم، هرچم میگیم فکر بکنید، آموزش ببینید، تجهیزات داشته باشید، تجربه داشته باشید، ولی متاسفانه بازم حوادثی میبینید که فقط تأسف باشه.
ما در مورد امسال صحبت بکنیم، همین ابتدای برنامه عرض کردم درسته ما امسال خیلی زمستان آنچنان شدید و به لحاظ برودت و اینها نداشتیم ولی خب آماری که اومد، حالا دوستان از زبان شما بگید، قبل برنامه ما با هم صحبت میکردم، هم با جناب آقای دکتر مصادی، هم جناب آقای عسکری، ما فکر کنم دو تا برف سنگین تقریبا داشتیم دیگه.
بله،
درسته
بله. حالا به سرمای شدید،
بله سرمای شدید که اون سرما حالا تخصص شما است، ممکنه بعد از بارش برف و معابر رو دچار یخزدگی بکنه و حالا
خطرات بهمن رو بیشتر بکنه. بله. و ما امسال
حتما الان که آیدوتو هوا یه ذره داره گرم میشه،
خطرات بهمن بیشتر
بحث میشه. خطرات بهمن در این خصوص اول بفهمید که چه تعداد کشته رو داشتین. این شاید تو نگاه اول مثلا خبر خوبی نباشه، خبر از کشته شدن، اما باید مردم هشدار داده بشه بهشون و آگاه بشن که چون از الان به بعد خیلی هستن در تعطیلات نوروز دنبال هستن که برن کوهپیمایی با خانواده حتی بخوان برن.
دقیقاً.
و اکثرا هم افراد آماتور هستن.
بهار هم شروع میشه و بله. بهترین فصل طبیعت گردی.
اول بفهمید تو این دو سه هفته اخیر متاسفانه چند تا کشته دادی مدرسان؟
دو سه هفته اخیر شاید خیلی رشه، ولی از موقعی که ما تقریبا از اوایل دی تا امروز ما تقریبا 20 دو نفر تلفات داشتن
در استان تهران؟
نه در کل کشور. که دو مورد سه موردش مختص حوادث بهمن بود، یه بهمن سه نفر کشته داشتیم، یه بهمن پنج نفر کشته داشتیم، یه بهمن دیگه باز پنج نفر کشته داشتیم و تعدادی از کوهنوردا متأسفانه به علت سرمازدگی.
آیا تو منظورت از بهمن ماه بهمن نیست؟ بهمنی که میاد از بالای کوه.
بله حوادث بهمن
آبان شروع سر کوهنوردان،
بیش از 50% کوهستانیه. خب نعمتی برای کشور ما بل. و خب یکی بهترین جا برای لذت بردن از طبیعت کوهستان هستش، ولی اگه بخوایم بدون تجربه، بدون آموزش، بدون لوازم و تجهیزات بخوام به این ورزش بپردازیم، خب این حوادث اتفاق میفته و جای تأسف است. و این نکته هم خدمتتون عرض بکنم، یک حادثه ای که در فعالیت ورزشی مثل کوهنوردی اتفاق میفته، اینقدر تبعات منفی تو جمع رسانه‌ای داره که شما اگه ما در هر روز چیزی بوده شاید 25 30 نفر در حوادث جدی در کشورم جان خودشون از دست میدن، ولی یه حادثه کوهنوردی وقتی اتفاق میفته اینقدر تبعات منفی تو سطح جامعه داره، اینقدر با روایت‌های مختلف این روش بس میشه، باعث میشه که ورزش کوهنوردی یک ورزش پرخطر در نظر
بگیرن. شاید آقای دکتر ما چیز خوبی نیست میخوام بگم، ولی شاید عادت داریم به این که مثلا هر روز بشم فلان جا تصادف شده، فلان ماشین چپ کرده،
دقیقاً عادت شده.
ولی توی زمانهای خاص سال یهویی مثلا میشنویم، در خبرگزاری میخونیم، یه جایی میشنویم در فضای مجازی که مثلا دو نفر، دو تا برادر مثلا یه پدر و پسر رفتن، یکیشون برنگشته مثلا. در این یه مقداری هم به لحاظ روحی مردم رو دچار تعلمات میکنه و همین که اصلا خیلی غیر مترقبه تر از اونی هستش که در رابطه با حوادث جاده میشنویم.
من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، ما در حوادث سیل، زلزله، حوادث جاده، حوادث دریا، هزینه‌ای که برای یک امدادرسانی میپردازیم کل جامعه میپردازه. جامعه حالا میتونه هزینه توسط سازمان امدادرسانی هلال احمر که واقعا اینجا ممنون ازشون هستی و تشکر میکنم بابت تمام زحماتی که واقعا برای جامعه کوهنوردی میکشن، هزینه‌ای که برای یک حادثه کوهنوردی هزینه میکنن شاید چندین برابر یا چند ده برابر هزینه‌ای باشه که برای حادثه جاده
میشه. خیلی مختصر و مفید بفرمایید تو چه
زمینه‌ای؟ ما یه حادثه داشتیم دو سال پیش تو ارتفاع
مثلا چه شرایطی که مجموعشون هزینه ها رو داشته باشه.
ما حادثه داشتیم تو منطقه علمکوه گرد آلمان ها، دو نفر به علت بی توجهی هایی که حالا نسبت به بحث آمادگی جسمانی خودشون داشتن متاسفانه زمینگیر میشن
بس.
یه نفر فوت میکنه، یه نفر زنده میمونه و درخواست امداد میکنه. ما تیم امداد رو اعزام میکنیم به منطقه، امداد زمینی امکانش نبود، امداد هوایی داشتیم، امداد هوایی تیم امداد نجات حرفه‌ای هلال احمر نداشت، ما این تیم امداد نجات حرفه‌ای رو از طرف فدراسیون آماده کردیم، پرواز کردن به منطقه، متاسفانه نتونستن اون نفر دوم نجات بدن. 11 سورتی پرواز، و شاید بیش از چند ده میلیون هزینه.
11 سورتی منظورتون چیه؟
یعنی 11 پرواز از تهران،
11 بار،
11 بار پرواز داشتیم برای امداد رسانی، برای انتقال،
یعنی رفتن برگشتن،
رفتن برگشتن. تو ما فقط دو تا پیکر این عزیزان رو بخوام از اون منطقه منتقل بکنیم. اون در شرایطی بسیار
برای خود امدادگر هم آقای عسکری فکر کنم خیلی به لحاظ روحی خوب نباشه دیگه. مثلا درست حالا پیکر بیجان رو منتقل میکنم به قالای دو تا، میگه این همه رفتن که دو تا جسد رو بیارن، اما وقتی میرن و این همه سختی و زحمت و بالاخره گرفتاری، بعد مثلا فقط پیکر بیجان رو منتقل میکنم.
جا داره تشکر بکنم از بچه‌هایی که توی حادثه گرده آلمان‌ها رفتند، توی شرایطی گیر کردن.
چه زمانی بود؟
دو سال پیش بهمن ماه بود،
تقریبا دو سال پیش، دو سال
وسط زمستون،
در دقیقا وسط زمستون. اینا بعد از پروازی که انجام دادن و نتونستن فوتی ها رو منتقل بکنن، خوردن به هوای طوفانی خیلی بد
به خاطر برودت هوا و شرط جوی نتونستن.
اصلا کلن هوا یه جبهه وارد ایران شد و اینا 6 روز توی یک جانپناهی به نام خرسان در منطقه علمکوه اونجا به نوعی گیر کردن.
بچه های امداد.
حالا شما تجسم کن دمای هوا بیش از 40 درجه زیر صفر،
اصلا تصورش هم غیر ممکنه.
یک انسان معمولی کمتر از فکر کنم 10 دقیقه بر اثر این اتفاق توی 5 دی 1399 افتاد، دما به منفی 40 تا 42 درجه رسید. کمتر از 5 تا 10 دقیقه نهایتش یک رو با تجهیزات کامل
میتونه تحمل کنه،
یخ کرد، منجمد شد، کاملا فریز شد. حالا حسابش کنین امدادگرای ما 6 روز توی اتاقکی بودن که هیچ امکاناتی نداره، فقط اون لوازم و تجهیزات خودشونه، و توی اون 6 روز منتظر بودیم هوا به اندازه مثلا یه چند ساعتی خوب بشه
کار امداد رو انجام،
که اینا برن فقط این 6 نفر رو بیارن پایین. اون دو نفری که فوت شده بودن که مون تا تقریبا
امداد برای امداد امدادگران
خودشون تو منطقه مونده بودن، یعنی با علم بر این که میرن اونجا و چند روز باید تو اونجا با حداقل امکان تو دمای منفی 40 درجه زندگی بکنند، اینا رفتن اون کار امداد بزرگ رو انجام دادن و شاید یکی از شاخص‌ترین امدادهای فنی در ایران میشه گفت، شاید هم بشه حتی راجبش توی دنیا صحبت کرد، که بعدها که هوا گرم‌تر شد دو تا مرحوم رو هم توسط امدادگرای هلال احمر آوردن بالا. ببینید خود امدادهای اینجوری، یک فردی که به این مرحله از امداد میرسه سالهای سال هزینه شده براش، هزینه کرده و به یک مرحله ای رسیده که میتونه توی اون دما یک کار سخت انجام بده، یعنی علاوه بر اینکه نجات جان خودش،
یعنی سرمایه هست اون فرد به نوعی، برای
یک سرمایه ایه که شاید میشه گفت یک کشور باید برای این خیلی هزینه بکنه. که یک آدم تو دنیای همچین اشخاصی رو کم داریم، ما در ایران یه همچین اشخاصی شاید به تعداد 20 نفر نرسن در ایران داریم، و اینها یه سرمایه های نمیدونم طلایی بگم چی، یه اسم خاص باید برای اینها بذاری که اینها جز قهرمان های ملی ما حساب بشن. این آدم ها میرن تو اون شرایط نفر رو نجات میدن. توی بقیه مراحل جستجوهای ما هم همینه، کوهنوردان و نفراتی میان تو دمای منفی 15 20 30 درجه زیر صفر، میخوان برن یک نفر رو پیدا کنن که یک خانواده ای رو خوشحال بکنن. ببینید توی حوادثی که اتفاق میفته کوهنوردان آماتور بر اثر ندانستن فوت میکنن، کوهنوردان حرفه‌ای وارد اون ریسک میشن چون آموزش دیدن که اون ریسک رو انجام بدن، خطا میکنن،
خودشون هم میدونن که 50-50 هست.
آره دقیقاً حادثه‌ای که
اعتماد به نفس کاذبی که بعضیشون دارن به خاطر بودن تو اون شرایط،
دقیقاً حادثه گرده آلمان ها همون اعتماد به نفس کاذبه که
باعث اون کوهنورد بودن، به نوعی
کوهنورد حرفه‌ای و آموزش دیده بودن. تو کوهنوردای حرفه‌ای اگر خطا بکنن خطاهاشون معمولاً خیلی تلخه، یعنی تو تمام این آماری که ما داریم، مثلا ما یه سال 96 یه حادثه داشتیم توی منطقه اشترانکو قله کلجنون که 9 نفر از عزیزان مردن، تمام اون اشخاص آدمایی نبودن که مثلا کوهروها باشن یا کوهپیماهایی که میرن، اون آدمای خاصی بودن که دوره‌های خاصی دیده بودن و تونسته بودن توی منطقه زمستون صعود بکنن و خطایی که داشتن خطای سختی بود و 9 نفرشون فوت شدن.
بسیار خوب که البته شاید جمله‌ای که من گفتم قشنگ نباشه، اما چه آقای دکتر مساعدیان، شما سالاست در شما بگم که خدمت شنوندگان دکتر مصدی یک پزشک هستن که علاوه بر اینکه حالا دوره‌های تخصصی امداد و نجات و جستجو و کوهروی و کوهپیمایی رو طی کردن، به اون یک پزشک عوارضی که بعد از این مسمومیت‌ها، سرمازدگی‌ها، یخزدگی‌ها به وجود چه تأثیری در زندگی و به لحاظ روحی روانی در اون فرد می‌گذاره در آینده‌اش؟
ما تو پزشکی دو تا اصطلاح داریم، یا بهش میگن مورتالیتی یا یه فرد در اثر یک بیماری